أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار را گرامی می‌داریم و اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه ما را به پیشگاه ولی عصر تعزیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم ثواب زیارت اربعین حضرت را نصیب همه علاقمندان قرآن و عصرت به شما برادران و خواهران بزرگوار عطا کنند. بحثای روز پنجشنبه به دو قسم تقسیم می شد. یک بخشش مربوط به نهج البلاغه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بود، بخشی هم مربوط به مسائل فنی اخلاق. در حقیقت هر دو مسئله اخلاقی است، منتها یکی تتمه مباحث نهج البلاغه است، یکی هم بحث‌های اصطلاحی. از در سیر بحث به خطبه 221 رسیدیم. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کلمات اون حضرت را تقطیع کرد، خطبه های اون حضرت، نامه های اون حضرت را تقطیع کرد. گاهی ممکن است یک نامه یا یک خطبه چند صفحه باشد و مرحوم سید رضی انتخاب کرده باشد از اون چند صفحه چند سطر را نقل کرده باشد، چون مستحضرید ایشون قصد نوشتن کتاب حدیث نداشت، این کتاب ادبی و فصاحت و بلاغت معیار ایشون بود. ولی این خطبه 221 همه کلمات حضرت است، تقطیع نکرده. چون این خطبه را یا این کلام را وجود بارک حضرت امیر سلام الله علیه بعد از تلاوت این دعایه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر این رو قرائت فرمودن، این سخنان نورانی را ایراد کردن و چون قابل تقطیع نبود مرحوم سید رضی کل این کلام را یک جا نقل کرد. امام معصوم سلام الله علیه وقتی آیه را تلاوت میکنند گاهی اون آیه را تفسیر میکنند، گاهی نتایج و برکات اون آیه را ذکر میکنند. این دو جمله الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دو تفسیر معروف دارد که اون چه در نهج البلاغه است یکی از اون دو تفسیره. الهاکم التکاثر، فرق بین تکاثر و کوثر این است که کوثر انسان را به یاد خدا وامی دارد، تکاثر انسان را از یاد خدا باز می دارد. تکاثر با حلال و حرام جمع می شود، فرقی نمی کند، با زشت و زیبا جمع می شود، با ظلم و عدل جمع می شود، با حسن و خوب جمع می شود و مانند اون، لذا سرگرمی به دنیا دارد میشه لهو و لعب. اما کوثر جز حلال، جز خیر، جز حسن، جز رجحان چیز دیگر نیست، لذا همیشه انسان را به یاد خدا متذکر می کند. اگر کسی اهل تکاثر است گرفتار دنیاست، و اگر کسی به کوثر رسیده است اهل آخرت است. در جاهلیت اینا تکاثر داشتن، یا از در مال تکاثر داشتن یا از در اعضای قبیله، که می گفتن اکثر و مالن و اعز و ولدا یا اکثر و نفرا، این حرفای اونها بود در جاهلیت کهن و جاهلیت زمان صدر اسلام. این آیه فرمود تکاثر شما رو سرگرم کرده است تا اینکه به مردن رسیدید، حتی زرتم المقابر، یعنی دیگه کم کم به آستانه مرگ رسیدید، تا سن پیری به فکر تکاثر بودید و بیدار نشدید که کوثر را دریابید. معنای دوم این آیه این است که تکاثر یعنی زیاد بودن مال و اعضای قبیله شما را سرگرم کرده، حتی رفتید قبرستان قبور را شمردید، نسبت سرشماری کردید، گفتید مثلا جمعیت قبیله ما این مقدار است، قبور را هم اضافه کردید، گفتید اینم آبای ما، اینم اجداد ما، اینم فرزندان ما، اینا را هم شماره کردید، رقم گذاری کردید که قبیله خود را از قبیله دیگران بیشتر بشمارید. این معنای دوم تو نهج البلاغه نیست، همون معنای اول در نهج البلاغه هست که حضرت فرمود تکاثر شما رو سرگرم کرد تا زمان مرگ. زمان مرگم که دیگه یه وقتی بیدار شدید که کار از کار گذشته است. این معنای این جمله نورانی الهاکم التکاثر حتی زرت المقابر. وجود بارک هست امیر ضمن تفسیر این جمله ها لطائف و نتایج فراوانی بیان کرده، بخشی مربوط به لهو و لعب دنیاست، بخشی مربوط به برزخ است و برزخ را اونچنان تشریح کرده که گویا از برزخ آمده، که اینا چی رو زندگی میکنن، با هم آیا رابطه دارن یا نه، در این حال که نزدیک همان از هم بی خبرن، در این حال که بستگان همان، فامیل همان، پدر و پسرن، کنار هم در یک قبرستان افتادن اما هیچ کدام مشکل دیگری را حل نمی کند. اونقدر از جریان برزخ گفت و گفت که گویا حضرت تازه از برزخ آمده. این خطبه 231 رو شما می بینید که وجود مبارکه است امیر از برزخ اینجور سخن گفت و عظمت برزخ و وضع برزخی را شرح داد. ابن ابی الحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه صفحه 153 و از اینکه خطبه را نقل کرد و میخواد شرح کند این جمله ها را گفت: و اقسمو به من تقسم الامم کلها بهی، به اون خدایی که همه موحدان عالم به او قسم میخورن من سوگند یاد میکنم، لقد قرأتو هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره، به خدایی که همه موحدان عالم به قسم می‌خورند من سوگند یاد بکنم که از 50 سال قبل تا الان من بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. ایشون مأنوس بود با نهج البلاغه. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان، یعنی همچنان این ادامه داره، اکثر من 1000 مره، من بیش از 1000 بار این خطبه را ختم کردم. ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عده، هر بار که میخوندم برای من تازگی داشت، هیچ بار نشد که من این خطبه رو بخوانم مگر اینکه حراس الهی، موعظه الهی و ترس از قیامت در من پیدا بشد. و اثرت فی قلبها وجیبا و فی اعضائها رعدتن، در بدن من یه رعشه ایجاد میکرد، در قلب من یک تپشی پیدا میشد. ولا تأملتها الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقاربی و ارباب ودی. هیچ وقت نشد مگر خطبه رو بخونم مگر اینکه مرگ بستگانم و دوستانم و عزیزانم من جلوی چشمم مجسم میشد. و خویلت فی نفسی او خویلت فی نفسی انی انا ذالک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله. خیلت خودم را متخیل میکردم، تصور میکردم که من یکی از همونها. و خیلت فی نفسی انی انا ذالک الشخص الذی وصف علیه السلام حاله. بعد بفرماد به این که درباره مرگ و برزخ و جریان قیامت خیلی ها نثر و نظم سرودن، سخن گفتن، اما هیچ کدام علی ابن ابی طالب نخواهد بود و مانند خطبه اون حضرت نخواهد بود. و کم قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فی هذا المعنا. خیلی ها در این زمینه سخن گفتن. و کم وقفت علی ما قالو، چون اهل مطالعه بود، تحقیق بود و پژوهشگر بود و مورخ بود و ادیب بود. و کم وقفت علی ما قالوه، منم خیلی از اونها رو دیدم. و تکرر وقوف علیه، من هم مکررن اون نوشته ها را مطالعه کردم. اما فلم اجد لشیء منه مثل تأثیر هذا الكلام فی نفسی. از هیچ نوشته‌ای، از هیچ گفته‌ای به اندازه گفته علی ابن ابی طالب من متأثر نشدم. این برای یکی از دو نکته است. فاما ان یکون ذلک لعقیدتی فی قائله، برای این که من عقیدم درباره گوینده این خیلی شایسته است، او رو به عظمت میشناسم. او کانت نیت القائل صادقتن و یقینه کان ثابتن و اخلاصه کان محزن خالصا. یا برای اون است که او از ته دل موعظه کرد و در دلها نشست و می نشیند. خب جمعش هم که ممکن است. پس این تأثیر شایان، اما ان یکون ذلک لعقیدتی فی قائله او کانت نیت القائل صالحتن و یقینه کان ثابتن و اخلاصه کان محزن خالصا، فکان تأثیر قوله فی النحوس اعظم و سرایت موعدته فی القلوب ابلغ. بر این جهت است که بهترین درود الهی بر روان پاک و مطهر اون حضرت و خاندان اون حضرت. خب وضع برزخ را طوری شرح داد که گویا حضرت الان از کنار مرده ها آمده. این علم جز از خاندان وحی مقدور کسی نیست. این نظیر کشف فرون بیماری نیست که انسان بعد چند سال زحمت بکشه بفهم. اینا جز عالم شهادت است. اما کسی که خلیفه عالم الغیب و شهاده است از اون عالم داره خبر میده. اینی که در قرآن کریم فرمود بین که انبیا آمدن یه چیزایی به شما بگن که نه تنها گذشتگان نگفتن، نه تنها شما نمیدانید، آیندگان هم نمیتوانند به شما بگن. نه بشر میداند نه میتواند یاد بگیرد. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ما لم تکونوا تعلمون غیر از ما لا تعلمون است. این ما لا تعلمون مثل و علم الانسان ما لم یعلم است. اما این کانه منفی نشون میده که بشر اون نیست که بیاد بگیره. خب بشر از برزخ چه خبر داره؟ و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. یه چیزایی به شما میگن که شما اصلا نمیتونید یاد بگیری. خب همین دیگه. برزخ چه خبره؟ و چی میشه؟ چجور با هم زندگی میکنن؟ اونجا زندگی زندگی جمعی است نه اجتماعی. با هم هستن و هر کسی مهمان خودش است. لا خلتون ولا بی، نه روابط حاکم است نه ضوابط. اینجور حضرت شرح کرد. حالا تلیعه این کلام نورانی رو چند سطرش رو میخونیم. فرمود یا لهو مرامن ما ابعده و زورن ما اقفله و خطرن ما افضعه. اینا یک مرام، مرام یعنی مقصد، رامه یعنی قصده، رمنا یعنی قصدنا، مقصودی داره که بهش نمیرسن. بشر به دنبال یه چیزی میگرده که او رو آرام بکنه. این متاع دنیا که باعث استراب و لرزش است، این که آرام بخش نیست. اونی که آرام بخش است علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که این به دنبالش نیست، اون میشه کوثر. اینه که این به دنبالش است که مایه استرابه، اون علا به ذکر الله تطمئن القلوب معناش نیست که اگه کسی بگه لا اله الا الله قلبش آرام میشه. اگر کسی علا به ذکر الله این ذکر را اضافه به مفعول بدونه، یعنی اگر کسی به یاد خدا باشد قلبش مطمئن میشه، این در تلیعه راه. اما اگر ذکرش خالص باشه و اضافه به فاعل بداند، علا به ذکر الله، یعنی آگاه باشید اگر خدا متذکر شما شد و به یاد شما شد دلهاش آرام میشه، اون طوبی له و حسن مآب. ما به ذکر خدا باشیم، این زمینه را فراهم میکنه. خدا به یاد ما باشد، در این زمینه شجره طوبی غرس میکنه. فرمود فذکرونی اذکرکم، اگر کسی به یاد خدا بود زمینه را فراهم میکنه. این علا به ذکر الله، این ذکر اضافه به مفعول است. اگر الله به یاد کسی بود از کرکم شد، یقینا تمانینه هست. پس یه وقت انسان زمینه را فراهم میکند، یه وقتی ذات اقدس الله در این زمینه آماده شجره طوبی غرس میکند. فبود اینا به دنبال یک مرام و مقصد و مطلوب دوری هست، به دنبال چیز هستن که بود دسترسی ندارن، خیلی دوره، دست دسترسی شما نیست. و زورن ما اقفله، شما رفتید به زیارت قبرستان اما چیزی آیتون نشد، شما باید متعزن برگردید. این زور هم درباره مفرد است، هم درباره تثنیه، هم درباره جمع. هم مفرد میگن زور، هم جمع، هم تثنیه. و خطر ما افضعه، یک کار سنگین و سهمگینی است که خیلی فظیع و دردناک است. شما کوثر میخواهید ولی تکاثر میطلبید، تشنه اید آب میخواهید ولی به دنبال سراب میدوید. لقد استخلوا منهم ای مدکر، شما نیاکانتون، آبا و اجدادتون را از دست دادید، جاشون خالیه. این باید باعث تذکره شما بشه، متذکر بشوید. اما متذکر نشدید، رفتید قبرها رو شمردید و ارقامتون رو اضافه کردید، گفتید نحنو اکثر و منکم مالان و اعز و نفرا. به جای اینکه تذکره باشد غفلت شد. و تناوشوهم من مکان بعید، تناوشه یعنی تناوله. شما باید نزدیک برید و اینها را از نزدیک تناول کنید، نه اینکه دستی از دور بر قبور داشته باشید. انا لهم التناوش یعنی تناول. شما از دور دستی بر قبر داشتید، خب برید نزدیک ببینید اینا چی میگن. با اینکه رفتن کنار قبر، با اینکه شماره کردن، همون شما دستی از دور دارید، برای اینکه شما ظاهر قبر می‌بینید به جای اینکه باطنش ببینید. بشه تذکره، باعث افتخار شد برای شما. و تناوشوهم من مکان بعید اف به مسارع آبائهم یفخرو مسرع، یعنی اونجایی که کشتی می‌گیرن یکی رو به زمین می‌زنن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه بود که 20 سال قبل از جریان کربلا وقتی به سرزمین کربلا رسیدن، فرمودن ها اونا مسار او عشاقل، اینجا جاییست که عاشقان الهی در این سرزمین میاره، من اینجا قتلگاه اونهاست. مسارعه یعنی کشتی گرفتن، مسره یعنی جایی که یه پهلوانی پهلوان دیگر رو به زمین میزنه، اون کشتیگیر که دیگری رو به خاک میماله اون میشه مسروق. وجود باره که هست همین فرم بود اینجا مسارع عشاق است. مسارع همین قبور رو میگن که اینا در اونجا افتادن. فرمود آیا به قبور پدرانشون افتخار میکنن؟ ابعدی دل حلکایت کثرون، اینا که هلاک شدن اینا رو شماره کردید و ارقام قبیلتون رو زیاد کردید و گفتید ما قبیلهمون بیش از قبیله شماست. یرتجعون منهم اجسادن خبت، شما از این که به قبرستان رفتید و قبور شماره کردید و تکاثر و تفاخر کردید منظورتون چیه؟ اینا رو میخواد برگردونید، اینا که بر نمیگردن. آثار اینها رو میخواد حفظ بکنید با این تکاثر پروری که آثارشون حفظ نمیشه. یرتجعون منهم اجسادن خبت، خاوی یعنی خالی، و حرکات سکنت، اینا قبلا حرکاتی داشتن اما سکون پیدا کردن. ولأن یکونو عبرن احقو من ان یکونو مفتخرا، اینا باید وسیله عبرت باشن نه وسیله فخر. شما رو قبور رو شمردید، مرده ها رو بررسی کردید، باید وسائل عبرت شما باشه نه وسائل افتخار. عبرت هم قبلا معنا شد، اگر کسی یه صحنه تاریخی رو ببینه و هیچ تحوری در رو پیدا نشه، این تماشا کرده نه عبرت گرفته. عبرت آن است که عبور بکند مدر رزیلت الالفزیله، مدر جهل الالعلم، مدر ظلم الالعدل، مدر شر الالخیر. اگر کسی عبور نکرد اهل اعتبار نیست، عبرت نگرفت. فقط تبرو یا اول الابصار، یعنی اگر کسی اهل بصیرت است باید عبور بکنه به داخل دیگه، از یک رزیلتی قبلا داشت باید عبور بکنه به فضیلت برسه. فرمود به این که ولأن یکون و عبرن احق من ان یکون و مفتخرا، ولأن یهبتو بهم جناب ذلتن احجا من ان یقوم و بهم مقام عزه. انسان صاحب عقل، عقل را هجا میگن، عقل را نهیه میگن، عقل را هجر میگن، قسمان لذی هجر، عقل را هجر میگن، برای اینکه هجر هم معنی من است، همین تهجیری که میکنن با حجر، گرچه هجر و حجر دو اصل است و دو معناست ولی یه جامعه هم دارن. تهجیر میکنن برای آن است که بیگانه نیاید و آشنا نرود. عقل تهجیر میکنه، این حق و تهجیری که تو فقه ملاحظه فرمودید اینه که کسی در یه بیابان وسیعی که جز مواطع است دورش سنگچین بکنه، ولی سنگچین کرد اینجا منطقه ممنوع است، کسی حق ندارد اینجا بیاد، این مال اوست. عقل تهجیر میکنه، یعنی هویت انسان رو حفظ میکنه، نمیذاره هر بیگانی وارد این محدوده بشه و دست درازی بکنه. و اگر کسی عقل نداشت زیهجر نیست. یا اولنها که میگن برای اینکه عقل نهی از منکر میکند، اگه کسی نهی از منکر نکرد اولنها نیست. این که دارد این تذکر اصل اولنها یا قسم اصل زیهجر همینه، هجا هم به همین معناست. فرمود هجا و عقل در این است که این عبرت باشد نه فخر، کاری از این گذشته ها حاصل نمی شود. ولأن یهبتو بهم جناب زلتن احجا من ان یقوم بهم مقام عزه. اینا وقتی رفتن قبرستان و قبور رو شمردن، اگر عاقل باشن باید که پیاده بشن دیگه، غرور و منیت و تکبر اینا رو بزنن کنار، هبوط کنن نه سواره بدون. کجا هبوط بکنن؟ به طرف زلت. این انسان در پیشگاه ذات اقدس اله که ذلیل شد میشه عزیز. تو بیانات نورانی هست امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه است، چه عظمتی این احساس شدن. دعای عرفی حضرت دیگه، انا اقل الاقلین و اذل الازلین مثقال ذره او دونها، خدا یا برای تو از من ضعیفتر در عالم احدی نیست. چون خود را در کمال ذلت در پیشگاه خدا میبیند میشود عرشی. انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال الذره او دونها. به طرف ذلت باید برن، نه به طرف عزت. لقد نظروا الیهم به ابصار العشوه. اعشا به کسی میگن که ضعیف البصر است یا شبکوره، یا اگر هم ببیند بسیار ضعیف است. عشوه اون ضعف بصره. فرمود اینا رفتن قبرستان اما با دید خیلی ضعیف قبور رو دیگه نگاه کردن. گاهی تعبیر حضرت این است که دستی از دور بر قبور داشتن، تنابشون به مکان بعید. گاهی فرمود که دیدن اما با ضعف بصر دیدن، خوبی قبور رو بررسی نکردن. اینا کیان چیان؟ الان من برای شما شرح میدم که این قبور کیان چیان. لقد نظروا الیهم به ابصار العشوه و ضربوا منهم فی غمرت جهالتن. اینا تو سستی و سکر و فرو رفتگی و فرو مایگی جهالت غرق شدن. و اگر می توانستن از این قبور چیزی سوال کنن اونا جواب می دادن. و لبستن تقو عنهم عرصات تلک دیار الخاویته و ربوع الخالیته لغالت. اگر اینها میتونستن از این گورستان، از این قبرستان، از این آرامگاه چی سوال بکنن اونا اینجور جواب میدادن. منتها اینا نتونستن سوال بکنن، وگرنه قبرستان جواب میده. بیا علی ابن ابی طالب میخواد که صدای قبرستانی ها رو بشنوه. و روستن تقو عنهم عرصات، بالاخره خانهاش خراب شده، عرصه مونده، منزلها، این ربعها، این کاخها که ویران شده، این سرزمین مونده، اعیان که ویران شده، عرصه مونده. و روستن تقو عنهم عرصات تلک دیار الخاویته و ربوع الخالیه، یعنی عرصات تلک ربوع الخالیه لغالت. این عرصات، این عرصه‌ها در جواب میگوین ذهب و فل ارض زلالن و ذهبتم فی اعقابهم جهالا. اونا دو تا حرف میزدن، یکی درباره مرده ها، یکی درباره زنده های غافل. درباره مرده ها میگفتن اینا گم شدن، درباره زنده ها میگن شما جاهلانه به دنبال گمشده ها میگردید، نه شما اونا رو پیدا میکنید نه اونا به درد شما میخورن، در دست شما هستن. لغالت ذهب و اون مرده ها فی الارض زلالم و ذهبتم شما زنده های غافل فی اعقابهم جهالن. برای این که شما میگید که اونا کجان؟ الان زیر پای شما، شما رو سرشون، رو پایشون، رو سرشون، رو چشمشون، رو گوششون پا گذاشتید. این خاک الان زیر پای شماست. اگر جناب سعدی میگد بین که این کسی که داره میگذری مواظب باش، این که خاکشی زیر پای شماست یا رؤوس است یا عیون است یا جفون است یا فران، همینه دیگه. جفن یعنی پلک چشم. این حرف سعدی از همین جاست. قبرها میگن که الان شما رو سر اینا پا گذاشتی، این خاک الان زیر پای شما سر اوناست دیگه، دست پای اوناست دیگه. تتعون فی هامهم، تتعونه یعنی گام بر میدارید، وتعه یعنی گام برداشت، هام جمع هامه است، هامه یعنی رأس. رساله های قبلا می نوشتن ضرب القامات فی الهامات، هامات یعنی روز، که حکم غمزنی در رأس چیه. تتعون فی هامهم و تستنبتون فی اجسادهم، اونطور که در نسخه های دیگه است. تستنبتون فی اجسادهم، اونطور که در نسخه محمد عبدوست. تستنبتون یعنی این مزرعه هایی که شما دارید، این باغ هایی که شما دارید، کشاورزی هایی که دارید، رو خاک هموناست دیگر که شما بذرفشانی کردید. خاک آبا و اجدادتون الان به صورت برنج و گندم در آمده. این تستن بتونه است. اما تثبتونه که رو نسخه ایشونه، یعنی اینکه آجر درست کردید، اینجا خون درست کردید، با خاک سر پدرانتون آجر درست کردید و سفال درست کردید، دارید خونه میسازید دیگر. این همونه دیگه، یه جای دیگه نیامد دیگه. الان این قبرستون ها بعد 50 سال میشه پارک، بعد از 100 سال میشه همین خونه و مزرعه. اگه سوال بکنید جواب میدم دیگه. و تستن به تون فی اجساده هم رو نسخه معروف، و تستس به تون فی اجساده هم رو نسخه محمد عبدو، و ترتعون فی ما لفدو. یه بیان نورانی از تمی در جای دیگه دارد که الا هرون ید او حاضه لمازه، لمازه با تازه یعنی منده لای دندان، یه غذایی که انسان خورد یه چیزی لا دندان موند رو با خلال بیرون کرد روش بگن لمازه. وجود مبارک هسته این فرماد که الا هرون ید او حاضه لمازه، آیا یه انسان آزادی پیدا میشه که منده لای دندان رو برای این دعوا نکنه؟ این انسان الان اون چه که در اختیار همه این نسل هست، این منده لای دندان رژیم پهلوی است. حالا ببینید برای چی دعوا میکنن؟ این کاخا دست دومه، فرشا دست دومه، مبلا دست دومه، کسی که تازه تهیه نکرد که. الا هرون یدعو حاضه لمازه، آیا انسان آزاد مردی پیدا میشه که منده لای دندان پسر پهلوی باعث دعوای او نشه؟ همه ما قرآن رو میبوسیم موقع گرفتن و دادن، اما رسم این نیست که مثلا کسی نهج البلاغه رو ببوسه اینا، ولی مرحوم علامه من میدم کاملا میبوسی میده، وقتی نهج البلاغه بخوام بگیریم میبوسی مثل قرآن. اینجور رو ما از دیگران ندیدیم. و ترتعون فی ما لفدو، اینا انداخته شما رو دارید میچرید، چیز تازهی که نیست. و تسکرون فی ما خربو، اینا ساختن تو دست دوم شد و تخریب کردن به شما رسیده. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نوائه و علیکم، روزگار به حال شما میگرید، هم به حال شما میگرید هم به حال اونها میگرید. این بخش اول این کلام نورانی است که انشاءالله اگه خدا توفیق داد بخشای بعدی در مراحل بعدی. اما اونها که مسائل اخلاقی رو تعقیب میکنن فقط اصل مسئله رو عنوان بکنیم، تا اینکه آیونی که اون مسائل رو تعقیب میکنن انشاءالله پیگیری بکنن. مهمترین راه برای تهذیب نفس اینه که ما خودمون رو بشناسیم. این حدیث نورانی هم بارها از وجود مبارک هستمی نقل شد که حضرت و مود اجرب طول من یونشد و زالت و باید ازل نفس و فلا یونشد و ها فرمود. به این که من در تعجبم که خیلی ها تسبیح دستشون یا خودکارشون یا دستمال جیبشون یا یک کیفشون گم شده انشاد میکنن، میگن من این رو گم کردم، آیا پیدا شد یا نه؟ نشانه بدید پیدا شده به من خبر کنید. انشاد زاله یعنی این که من فرو گم کردم فرون چیز پیدا شده به من خبر کنید. حضرت فرمود من تعجب میکنم که اینا خودکارشون قلمشون دفترشون رو گم میکنن، داد میزنن که من دفتر گم کردم، انگشتر گم کردم و اگر پیدا کردی بهم بدی، اما خودشون رو گم کردن نرفتن پیش کسی بگی آقا من گم شدم من کجام. وقد ازل نفسه ولا ینشدها، نرفت پیش ای آقای بگی آقا من گم شدم ببین من کجا هستم، من پیدا کو سر جام منشون. اونا که خودشون رو پیدا کردن چهار مکتب دارن، در مکتب مشیا یه جوره، در مکتب اشراق جور دیگه است، در مکتب حکمت متعالی جور دیگه است، در مکتب اهل معرفت جور دیگه است. اون برهان تلق مرحوم بوعلی این است که اصلا خیلی ها نمیدونن موجودن یا نه، خیال میکنن انسان همین است که تو تالار تشریح دیگه، همین که تکه تکه میشه اربن میشه انسان همینه. چون روح را تو تالار تشریح نمیبینن، نفس را اونجا نمیبینن، میگن نفس چیه روح چیه انسان همینه دیگه. این هی الا حیاتون دنیا نموت و نه، یا همینی که تو سالار تشریح تکه تکه میشه. اما ایشون میگه من اگر همه چیز غافل باشم از خودم غافل نیستم، معلوم شه بس من غیر از بدنم، که این بحثش قبلا با مقدار توضیح اشاره شد. در حکمت اشراق همین معنا مطرح است برای اثبات تجرد روح، نه اینکه روح موجود است. معلوم میشه روح غیر از بدن است، روح با همه موجودات مادی فرق دارد، تجرد روح رو با این ثابت میکنند، نه وجود روح را. در حکمت متعالی جامعیت روح را ثابت میکنند که نفس فی وحدتها کل القوا، انسان خود را که در اون حال بیابد هم عاقل میابد، هم متخیل میابد، هم متوهم میابد، هم حساس، با اینکه ارتباط با ماده ندارد. در مسئله معرفت اگه کسی خود را بیابد آینه حق میبیند که ذات اقدس اله در این آینه میتابد. حالا تا چند اندازه آینه حق است و آینه را باید به کدوم سمت نگه بدارد، او را مسائل اخلاقی به عهده دارد. ولی بالاخره ما آینه ایم، هر کسی، هر کودکی، هر نوجوانی آینه شفاف دارد. اولیای منزل و مدرسه اگر انشاءالله ای رو خوب هدایت کردن، این آینه را اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، به طرف قبله، به طرف مسجد، به طرف حسینیه، به طرف قرآن و عطرت نگه می دارد، اون نور قرآن و عطرت در این آینه می تابد، این میشه پیرو اهل بیت. اگر خدای ناکرده این آینه را به سمت دیگر نگه می دارد، افکار دیگران، الهادیه ها و مانندان در این آینه می تابد. این آینه را شما به هر سمت نگه بداری اون طرف را نشون میده. اگر به طرف بالا نگه داشتی آفتاب را نشون میده. اگر کسی خدا اینا کرده رفت باغ وحش و این آینه را به طرف گرگ و گراز نشون داد، خب همون را نشون میده. این طور نیست که آینه تقصیر داشته باشه، که ما باید بدونیم این را به کدوم طرف ببریم. به ما فرمودند که شما اعراض نکنی، از اون حق بر نگردید، تولی داشته باشید به طرف اولیای الهی، توری داشته باشید از اعداء الهی. این که فرمودن اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی این آینه را به طرف کعبه داشته باشید، به طرف قرآن عطرت داشته باشید. اگر برگردوندیم خدای ناکرده چیزهای دیگری در این آینه منعکس میشه. ما هرچی میبینیم همین درندگی میبینیم، همین آلودگی میبینیم، همین لهو و لعب میبینیم، که امیدواریم خدای سبحان به حق قرآن و عطرت همه ما به خواستای مشروع همه ما را به بهترین وجه برآورده بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای دهه فجر، همه را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، غزه، سوریه، یمن را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت، مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها با حق قرآن و عزت به بهترین وجه برطرف بفرما. پایان امور همه را ختم به خیر بفرما. علم با عمل و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. مشکلات سفارش شده را به بهترین وجه برآورده و برطرف بفرما. بین ما و قرآن و عزت جدایی نینداز. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.